با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب دوم پتروس، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که این فصل یکی از جالب‌ترین فصل‌ها در کلام خدا می‌باشد، چون پتروس اینجا به این نکته اشاره می‌کند که چگونه با توجه به دیدگاه مرتدین و منحرفین درباره بازگشت خداوند می‌توان آنان را شناخت. او همچنین به طرح و نقشه خدا برای دنیا اشاره نموده است. پتروس در آیه 1 در این نامه گفت که هدف او یادآوری چندین موضوع مهم می باشد. اکنون به بررسی این فصل ادامه خواهیم داد. در دوم پتروس فصل 3 آیه 3 می خوانیم: پیش از هر چیز می خواهم این مطلب را یادآوری کنم که در زمانهای آخر اشخاصی پیدا خواهند شد که به هر کار نادرستی که به فکرشان می رسد دست زده، حقیقت را به باد مسخره خواهند گرفت. پیش از هر چیز یعنی این نکته ای است که آنان بایستی در ابتدا بدانند. در زمانهای آخر منظور روزهایی است که من و شما اکنون در آن زندگی می کنیم و این روزها تا ایام مصیبت عظیم، یعنی بعد از اینکه کلیسا از روی زمین برداشته شد، ادامه خواهد یافت. تمسخر کنندگان همان افرادی هستند که به طور واضح و روشن درباره آنان در فصل 2 صحبت شد. این مسخره کنندگان به طور آشکار اعضای کلیسا خواهند بود و تعداد زیادی از آنان کشیش هایی خواهند بود که به دنبال شهوات و تمایلات خودشان خواهند رفت و تلاشی نمی کنند که از کلام خدا پیروی و اطاعت کنند. توجه می کنید؟ این نوع از افراد هستند که به حقایق کتاب مقدس حمله می کنند. اگر فردی حاضر باشد که گناهان خود را کنار گذاشته عیسی مسیح را دریافت کند، خدا کلام خود را برای او به طور واضح آشکار خواهد ساخت. پولس در نامه دوم قرنتیان فصل 3 گفت که نقابی بر چشمان دل یا بر افکار ایشان است، اما اگر با قلب‌هایشان به سوی خدا بازگردند، نقاب از افکارشان به کنار رفته و حقایق کلام خدا را خواهند فهمید. مشکل اصلی آنان مشکل ذهنی یا فکری نیست، بلکه مشکل قلبی است، چون در قلبشان از خدا دور هستند. بنابراین دلایل نادرستی نیز بیان می کنند. دوم پتروس فصل 3 آیه 4 می گوید: و خواهند گفت مگر مسیح وعده نداده که باز خواهد گشت؟ پس او کجاست؟ اجداد ما نیز به همین امید بودند، اما مردند و خبری نشد. دنیا از ابتدای پیدایش تا به حال هیچ فرقی نکرده است. مگر مسیح وعده نداده باز خواهد گشت؟ پس او کجاست؟ به عبارت دیگر چنین میگویند: بعضی از شما که به وعده بازگشت عیسی مسیح ایمان دارید، سالها است که ادعا میکنید خداوند عیسی باز خواهد گشت و کلیسا را از این دنیا خواهد برد و بعد از یک دوره 7 ساله مصیبت عظیم به این دنیا خواهد آمد تا حکومت خیش را بر روی زمین برقرار کند. خب پس او کجاست؟ چرا نیامده است؟ آنها ایمانداران حقیقی به عیسی مسیح را مسخره می کنند. بازگشت مسیح را رد خواهند کرد و این حقیقت نه تنها از سوی افراد بی ایمان و ضد خدا، بلکه همچنین از سوی افرادی که خود را ظاهراً ایماندار مسیحی نشان داده و حتی واعظ یا کشیش نیز هستند، مورد انکار و تکذیب قرار خواهد گرفت. پیامبران عهد عتیق در چه رابطه‌ای نوشتند؟ آنان در مورد آمدن مسیح جهت برقرار نمودن حکومتش بر روی زمین نوشتند. رسولان عهد جدید در چه رابطه‌ای نوشتند؟ آنان در این مورد نوشتند که مسیح می آید تا کلیسای خود را از این دنیا برداشته و سپس ایام مصیبت عظیم آمده و در نهایت مسیح برای برقرار نمودن حکومتش بر روی زمین خواهد آمد. دقت نمایید که پیامبران عهد عتیق هیچ یک درباره کلیسا ننوشتند. آنان فقط در مورد آمدن مسیح برای برقرار نمودن حکومتش نوشتند. خود خداوند عیسی مسیح بود که برای اولین مرتبه آشکار ساخت که برای متعلقان به خیش خواهد آمد. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 2 الی 3 چنین گفته است: نزد پدر من جا بسیار است. من می روم تا آن جا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. مکانی که او میخواست برای ما آماده سازد اینجا روی زمین نمی باشد. در آن سوی کوه زیتون در نزدیکی اورشلیم نیز نبود. اگر در این مورد شک دارید میتوانید بروید و ببینید. خداوند ما به آسمان بازگشت و آنجا مکانی است که اکنون او برای ما آماده میسازد و او وعده داده که باز خواهد گشت. در نامه اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 17 به ما گفته شده که او را در هوا ملاقات خواهیم نمود. اجازه دهید تکرار کنم، نبوت عهد عتیق در رابطه با آمدن مسیح در مورد برقراری حکومت او بر روی زمین بود. نبوت آمدن مسیح در عهد جدید ابتدا در مورد برداشته شدن کلیسای او از این دنیا است و سپس درباره آمدن او برای برقراری حکومت بر روی زمین می باشد. اجداد ما نیز به همین امید بودند اما مردند و خبری نشد. دنیا از ابتدای پیدایش تا کنون فرقی نکرده است. این دلیلی است که تمسخر کنندگان خواهند گفت و امروز نیز همین دلیل اغلب بیان شده و رایج است. اجداد ما به گذشتگان تا زمان آدم اشاره دارد. تمسخر کنندگان بر این عقیده هستند. پس اجازه دهید مانند گذشته ادامه دهیم. هیچ چیز غیر عادی در گذشته اتفاق نیفتاده است. همه چیز به طور معمولی در جریان بوده است. انسان پیشرفت کرده و تا کنون همه کارها به آرامی و به خوبی پیشرفته است. پتروس در اینجا چنین میگوید: کاملا در اشتباه هستی. اگر چنین فکر میکنید که هیچ چیزی در گذشته اتفاق نیفتاده، اجازه دهید برایتان درباره آن بگویم. طرح و نقشه خدا برای دنیا. اکنون پتروس در مورد سه دنیا در یک دنیا سخن خواهد گفت. این موضوعی عجیب و بیگانه برای ما نیست. مثال‌های گوناگونی در این رابطه میتوان زد که در یک زمان دو یا سه چیز همزمان وجود داشته باشند. من و شما با اینکه در یک دنیا زندگی می‌کنیم، ولی همچنین در سه زمان یا سه دنیا هستیم. سخنان زیادی درباره یک دنیای متحد گفته شده است و مطمئناً دنیای امروزی نیز به سوی آن روز در حرکت است که یک دیکتاتور جهانی بر دنیا حاکم شود. فکر نمی کنم که هیچ یک از انسانهای متفکر امروزی در این مورد شک و تردیدی داشته باشند. اندیشمندان بزرگ در رابطه با بحرانی که بشریت با آن روبرو بوده است سخن گفتند که انسان به پایان حیاتش بر روی زمین نزدیک می شود. دنیای گذشته. پتروس سه دنیا را در یک دنیا یا یک زمان معرفی می کند. اجازه دهید به دنیای اول نگاهی بیاندازیم. در دوم پتروس فصل 3 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: ایشان عمدن نمی‌خواهند این حقیقت را به یاد آورند که یک بار خدا جهان را با طوفانی عظیم نابود ساخته است، آن هم مدت‌ها بعد از آنکه به فرمان خود آسمان‌ها و زمین را آفرید و از آب برای شکل دادن و احاطه زمین استفاده کرد. ایشان عمدن نمی‌خواهند این حقیقت را به یاد آورند. چنین شیوه بیانی بسیار صریح و مستقیم است و کاملا آشکار و افشا کننده می باشد. یک بار خدا جهان را با طوفانی عظیم نابود ساخت. یعنی این که دنیای انسانها و حیوانات ناپدید شدند. این سخن می تواند به دنیای پیش از آدم یا دنیای پیش از طوفان نوح مربوط باشد. در این رابطه تفاوت نظر وجود دارد، ولی من بیشتر احتمال می دهم که دنیای پیش از طوفان نوح در اینجا مورد نظر است. در رابطه با نظر اول بایستی بگویم افراد زیادی چنین باور داشتند که میان آنچه در پیدایش فصل 1 آیه 1 و پیدایش فصل 1 آیه 2 نوشته شده فاصله‌ای وجود دارد و فاجعه‌ای در آن زمان روی داده است. امروزه اکثریت دانشمندان مسیحی این نظریه را رد می‌کنند. اما به هر حال معمولاً دانشمندان نظرات خود را در عرض سالها بارها تغییر می‌دهند و من نمی‌خواهم باورم را بر نظریه دانشمندان پایه‌ریزی کنم. با توجه به کلام خدا در دنیای قبل از آدم، یعنی قبل از اینکه آدم به این دنیا بیاید، یک داوری و مجازات وجود داشته است. در اشعیا فصل 14 آیه 12 الی 14 چنین نوشته شده است: ای ستاره درخشان صبح، چگونه از آسمان افتادی؟ ای که بر قوم‌های جهان مسلط بودی، چگونه بر زمین افکنده شدی؟ در دل خود می‌گفتی تا به آسمان بالا خواهم رفت، تخت سلطنتم را بالای ستارگان خدا خواهم نهاد و بر قله کوه در شمالی که خدایان بر آن اجتماع می کنند جلوس خواهم کرد. به بالای ابرها خواهم رفت و مانند خدای متعال خواهم شد. آرزو و میل شیطان هرگز این نبود که بر ضد خدا و مخالف خدا باشد، بلکه او می خواست جای خدا را بگیرد. او می خواست خدا باشد. امروز نیز افراد زیادی هستند که می‌خواهند خدایان کوچکی اینجا روی زمین باشند. هر انسانی که می‌خواهد با تلاش و زحمت خیش نجات خود را امکان پذیر سازد و چنین فکر می‌کند که نیکی و خوبی خودش برای رفتن به بهشت آسمانی کافی است، به این واقعیت بی‌توجهی می‌کند که با خدای قدوس و کاملاً پاک روبرو است. به نظر می‌رسد چنین فردی تشخیص نمی‌دهد که انسان یک گناهکار و گمشده است و خدا راهی برای نجات و آزادی انسان فراهم ساخته است. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 گفت: هیچ کس جز توسط من به خدای پدر نمی رسد. به یاد آورید خدا که انسان شد چنین گفته است. اگر فکر می‌کنید که می‌توانید با تلاش خود به نزد خدای پدر بروید، مانند این است که چنین بگویید: خدایا کنار برو، من به نزدت میایم چون من هم یک خدا هستم. توجه میکنید میل و خواست شیطان همین موضوع بود و بنابراین داوری و مجازاتی به طور آشکار در آسمان انجام شد که در نتیجه آن تعداد زیادی از فرشتگانی که از شیطان یا لوسیفر ستاره درخشان صبح پیروی کردند به همراه او از آسمان و حضور خدا به بیرون انداخته شدند. توضیح دیگر در رابطه با آنچه پتروس در مورد داوری خدا توسط آب گفته است میتوان در رابطه با طوفان نوح باشد. کشفیات تاریخی که تاکنون در سرزمین اور کلدان که در منطقه بین النهرین در خاورمیانه است نشان دادند که چندین تمدن در آنجا از بین رفتند. باستانشناسان در کشفیات خود در آن منطقه مقدار زیادی ماسه و لایه‌های رسوبی و گلالود را یافتند که نشانه‌ای از یک طوفان گسترده می‌باشند. در کنار این، آنها همچنین آثار بجامانده از تمدن پیشرفته‌ای را یافتند. من شخصا معتقدم که پتروس در اینجا به طور مستقیم به طوفان نوح اشاره نموده است و مطمئنن روی زمین شواهد فراوانی در ارتباط با این طوفان وجود دارد. حال چه پتروس به ایام داوری قبل از آدم یا داوری توسط طوفان نوح اشاره کند، هیچ تفاوتی ندارد. بلکه مهم این است خدا یک بار جهان را با طوفانی عظیم نابود ساخت. این اتفاقی است که در گذشته افتاده و دلیلی آشکار در مورد این موضوع می باشد که همه چیز همونطوری که در گذشته بوده اند ادامه نیافته است. دنیای زمان حال. اکنون پتروس به دنیای دوم، یعنی به دنیایی که من و شما امروز در آن هستیم اشاره می کند. در دوم پتروس فصل 3 آیه 7 می‌خوانیم: اکنون نیز به فرمان خدا آسمان و زمین باقی هستند تا در روز داوری با آتش نابود شوند، یعنی در همان روزی که بدکاران مجازات و هلاک خواهند شد. در اینجا گفته شده که دنیا با آتش نابود می شود. با توجه به متن این آیه در زبان اصلی، اینجا به نکته جالبی اشاره شده است. داوری با آتش می تواند همچنین به این صورت ترجمه شود که در همین دنیا نیز عواملی وجود دارند که می توانند دنیا را با آتش نابود کنند. به این معنا نیست که خدا از آسمان آتش خواهد بارانید، بلکه زمین داوری با آتش را در وضعیت خود دارد. و چقدر خوب هر یک از ما از این واقعیت و خطر بزرگ آگاهی داریم. من و شما بر روی یک منبع قابل انفجار زندگی می کنیم یا به اصطلاح بر روی یک بمب اتمی نشسته ایم. دیگر هرگز طوفانی عظیم نخواهد آمد که دنیا را نابود کند. آن نداوری و مجازات گذشته است. طوفان دنیایی را که در گذشته بود نابود ساخت. اکنون دنیا در انتظار داوری و مجازات دیگر، یعنی داوری آتش می باشد. به عبارت دیگر، آنچه در دنیای امروزی هست موقتی می باشند. دنیا به سوی یک داوری و مجازات دیگر به پیش می رود و پتروس در این رابطه در دوم پتروس فصل 3 آیه 10 بیشتر توضیح خواهد داد. عبارت یونانی داوری با آتش عبارتی است که خداوند عیسی مسیح نیز به کار برد زمانی که درباره مردی صحبت کرد که گنج یا پولی را که به او داده شده بود در زمینی مخفی نمود. خدا راز ساختن جهان را پنهان نموده بود و به نظر می رسید که انسان به سر نهان آفرینش توسط خدا پی برده است و یک جعبه معمای گرانبها را گشوده است و به همین دلیل انسان در شرایط و اوضاع ترسناکی قرار دارد. اندیشمندان، مورخان، سیاستمداران و اشخاص مشهوری تا کنون در این مورد هشدار دادند که زمان کوتاه است. آنان ترس خود را از مسیری که بشریت به سوی آن می رود بیان نمودند. بسیاری گفتند که انسان امروزی توان نابودی تمدن جهانی را دارد و هر لحظه این امکان وجود دارد که این دنیا از بین برود. اگر اشخاص معروف از زمینه‌های متفاوت علم و تاریخ، سیاست و فلسفه در ارتباط با این موضوع سخن می‌گویند، من و شما که به کتاب مقدس ایمان داریم، مطمئناً زمانی که به اوضاع دنیا نگاه کرده و چنین سخنی را از پتروس در کلام خدا می‌شنویم که درباره داوری خدا و شیوه آن توسط آتش صحبت نموده است، بایستی کاملا بیدار و هوشیار باشیم. امیدوارم برای شما سوء تفاهم نشود. من نمیگویم که انفجار بمب اتمی روش خدا برای نابودی این دنیا است، بلکه میخواهم بگویم که با توجه به اوضاع جهانی، انسان میتواند معما و مفهوم آنچه در نامه دوم پتروس نوشته شده را بفهمد. این روشی است که نه تنها منطقی است، بلکه از نظر علمی نیز امکان دارد خدا از این طریق دنیا را نابود کند. در دوم پتروس فصل 3 آیه 8 میخوانیم: اما ای عزیزان، این حقیقت را فراموش نکنید که برای خدا یک روز یا هزار سال تفاوتی ندارد. اکنون آشکار است که نابودی زمین و آسمان در روز خداوند اتفاق خواهد افتاد که یک دوره زمانی است که تا ایام 7 ساله مصیبت عظیم و دوران 1000 ساله حکومت خداوند بر روی زمین ادامه خواهد داشت. وقتی خداوند عیسی مسیح در پایان ایام مصیبت عظیم به این زمین بازگردد و حکومت 1000 ساله خود را برقرار کند، این زمین را تازه خواهد ساخت. اما در اینجا منظور نو یا جدید ساختن نیست. از نو ساختن همه چیز تا پس از ایام مصیبت عظیم و بعد از دوره حکومت 1000 ساله که این زمین و آسمان از بین رفته و از هم خواهد پاشید که پتروس نیز در این مورد صحبت کرده اتفاق خواهد افتاد. بنابراین دوست من، توجه می کنید که حتی اگر فردا نیز روبوده شدن کلیسا به آسمان انجام یابد، هنوز 1007 سال تا نابودی همه چیز و پس از آن از نو ساختن جهان طول خواهد کشید. در دوم پتروس فصل 3 آیه 9 می خوانیم: بنابراین مسیح در وعده بازگشت خود تأخیری به وجود نیاورده است، گرچه گاهی اینگونه به نظر می رسد. در واقع او صبر می کند و فرصت بیشتری می دهد تا گناهکاران توبه کنند، چون نمی خواهد کسی هلاک شود. خدا بردبار و صبور است. او عجول نیست. تمام ابدیت در اختیار اوست. او همیشه بوده، هست و همیشه خواهد بود. او نیازی ندارد که در مورد زمان نگران و پریشان باشد. برای او هزار سال همچون یک روز و یک روز مانند هزار سال است. اما نکته مهم این است که داوری نهایی و از هم پاشیده شدن زمین در آسمان می آید. در این میان او به تمام انسانها در همه جا این فرصت را می دهد تا توبه نموده و به نزد او بازگردند. به همین دلیل است که من و شما بایستی کلام خدا را اعلام و پخش کنیم. کلام خدا در کتاب مقدس تنها چیزی است که می تواند قلب و زندگی انسانها را تغییر دهد. توسط کلام خداست که انسانها دوباره متولد می شوند. همانطوری که پتروس در نامه اول پتروس فصل 1 آیه 23 گفت، زیرا که تولد تازه یافته اید، نه از تخم فانی بلکه تخم غیر فانی، یعنی کلام خدا که زنده و باقی است. او صبر می کند و فرصت بیشتری می دهد تا گناهکاران توبه کنند، چون نمی خواهد کسی هلاک شود. خواست و اراده خدا نابودی شما نیست. یکی از دلایلی که شما این کتاب را خوانده و به این برنامه گوش می دهید این است که خدا نمی خواهد شما داوری و مجازات شوید. او می خواهد که شما از مرگ به زندگی بیایید و شما می توانید این کار را انجام دهید. شما می توانید به سوی او بازگردید و نجات عالی و باشکوهی را که برای شما دارد دریافت کنید. آیا می دانید که نمی توانید مانع محبت خدا نسبت به خودتان بشوید؟ شما می توانید محبت او را رد کنید، اما نمی توانید مانع شوید که او به شما محبت نکند. همانطوری که شما نمی توانید مانع بارش باران شوید، ولی می توانید چتری را روی سرتان بگیرید تا باران بر شما نبارد. همچنین می توانید چتر بی‌تفاوتی یا چتر گناه یا چتر عصیان و مخالفت با خدا را بر خود بگیرید و بنابر این محبت خدا را تجربه نکنید. اما هرگز نمی توانید مانع شوید که دیگر خدا به شما محبت نکند. یک افسانه یونانی به طور زیبا به این حقیقت اشاره می کند. مرد جوانی مادر بسیار پرمحبتی داشت، ولی عاشق دختری دور از خدا شد. آن دختر از مادر پسر نفرت داشت و نمی توانست او را تحمل کند. نه به این دلیل که مادر دختر را توبیخ می کرد، بلکه به این دلیل که آن دختر از شخصیت عالی مادر تنفر داشت. آن پسر به شدت عاشق آن دختر بسیار زیبا شده بود و روزی از آن دختر خواست که با او ازدواج کند و آن دختر گفت، فقط به این شرط قبول می کنم که قلب مادرت را برای من بیاوری. خب این پسر که به طور دیوانه وار عاشق دختر شده بود، آنچنان به جایگاه پستی رسید که این جنایت را انجام داد و مادرش را کشت تا قلب او را به آن دختر بدهد. هنگامی که قلب مادر را در دستانش داشت و به نزد آن دختر می رفت، ناگهان پایش لغزید و در همین لحظه قلب گفت، پسرم آیا صدمه‌ای خوردی و پایت درد گرفت؟ دوست من، شما می توانید به صورت خدا سیلی بزنید. می توانید رویتان را از او برگردانید. می توانید او را سرزنش یا رد کنید، ولی نمی توانید مانع شوید که او بخواهد شما را نجات دهد. نمی توانید مانع شوید که شما را دوست داشته باشد، چون او برای شما نجات دهنده‌ای فراهم کرده است، یعنی پسرش عیسی مسیح را که برای شما مرد. دوست من، وضعیت همان طوری که بوده اند ادامه نخواهد یافت. می دانم که روزها تکراری اند، اما همه چیز به پایان می رسند و داوری خواهد آمد. من و شما در دنیایی زندگی می کنیم که به سوی داوری و مجازات به پیش می رود. تا زمانی که فرصت دارید به محبت خدا پاسخ مثبت دهید.